در بخش دوم از کتاب سیری در آثار علامه سید محمد حسین تهرانی رسیدیم به بخشی که اسمشو گذاشتم بررسی داستانها و حکایتها. در واقع یک سری مطالب از کتب حضرت علامه جناب آقای هاشمی نسب و آقای حدادی انتخاب کردن و آوردن، هرچند نقدی بر اونا نیاوردن ولی حالا
خیلی موارد،
آره، ولی اینکه به چه دلیل انتخاب کردنشو حالا اگه چیزی به ذهنمون رسید بفرمایید شما.
حالا همینجا راستش ما باید یه تعاملی بکنیم، من واقعا به این سروران عزیز استرسی ندارم، کاش توضیح بفرمایید که این چه جور چینشی است که ما اندیشه یک نفر رو می‌خوایم مثلا بررسی کنیم. خب حالا مشخصه می‌خوایم اندیشه‌های اعتقادیه که بررسی کنیم، میگیم نظرش در باب توحید اینه، در باب نبوت اینه، در باب معاد اینه. می‌خوایم اندیشه‌های سیاسیش رو بررسی کنیم، میگیم نگاهش در مثلا آراء مردم اینه، نگاهش در ساختار حکومت اینه. این می‌خوایم در بحث‌های فقهی بررسی کنیم، میگیم منهاج فقهی ایشون اینه، قومیان نجفیان مثلا تعاملشون با روایات چطوریه، رویکرد تجمیع زمینی یا فلان رویکرد فقهی رو دارن، اینها رو میایم با هم بررسی می‌کنیم، یا میایم فتاوای ایشون رو بررسی می‌کنیم مثلا. ولیکن ما یه عنوان عام دادیم برای یک شخصیتی که خب در همه بحث‌های چه اعتقادی، چه عرفانی، چه سیاسی، چه فقهی صاحب نظره. بعد گفتیم سیری در آثار ایشون می‌خوایم انجام بدیم. بخش اول رو آرای سیاسی انتخاب کردیم که حالا پررنگ‌ترین جنبه وجودی مرحوم علامه تهرانی بخش سیاسی نیست. تا حالا آرای سیاسی انتخاب کردیم، اون هم با این شکل حالا موسیقی که با هم مرور کردیم. بعدش بخش دوم هم میان بررسی داستان‌ها و حکایت‌ها عنوان می‌ذار. خب مثلا ما می‌خوایم در آثار این نفر سیر کنیم داستان‌ها و حکایت‌هایی که این شخص نقل کرده چه سهمی داره در مثلا نظام معرفتی اون شخص. مثلا کسی که 54 جلد، بیش از 54 جلد کتاب تألیف شده از ایشون و در دست ما هست و بالغ بر چندین هزار صفحه آثار دارن ایشون، میایم در 200 و حالا نهایتاً دیگه با همه قبل و بعدش 30 صفحه کتاب آثار ایشون رو بررسی کنیم، بعد بیایم یک عنوانی بزنیم برای داستان‌ها و حکایت‌ها. بعد باز این هم ما قبول کنیم خنده‌دارش اینه که خب میان راجع به ارتباط سلوکیشون با استادشون مطالبی رو میگن در این فصل، یعنی هیچ ربطی به عنوان داستان‌ها و حکایت‌ها نداره.
اگه داستان‌های معاد شناسی رو انتخاب می‌کردن حداقل 4 5 برابر کتاب حجم داشت.
بله بله، خب یکم به عنوانش می‌خورد. فلزا حالا دیگه خودشون من یک صلاح دیدی داشتن، یک سری بوده که برام پوشیده است. اون تا اینکه بارها عرض می‌کنم این کتاب فاقد حداقل‌های علمی است، این رو خدا شاهده حضرت عالی که مطلع هستین، ابدا دنبال این نیستم که بخوام تغییری بکنم یا بخوام مثلا اینجا مطلب مثلا خلاف واقعی بگم. واقعیتش اینه که حداقل های استاندارد علمی همین نداره، یعنی اگر هم میخوان نقد کنن، یا آقایی میگفتن که ما صد رحمت به قبل انقلاب باید با متفکرینی مبارزه میکردیم که مثلا اینها اندیشه های مارکسیستی داشتن، رفته بودن کلی در فلسفه های مادی کار کرده بودن، دشمنای انقلاب یا آدمایی بودن که مثلا عمری توی بحث های علمی هایدگر، هگل، منطق دیالکتیک اینها کار کرده بودن، مثلا حرفای قلمبوس سلومه بلد بودن بزنن، بالاخره ارزش اعتبار داشتن. منتها الان بعد 40 سال، بله، ولی الان بعد از 40 سال از انقلاب مثلا اپوزیسیون نظام میشود یه رضا پهلوی که پول تو جیبش رو از مادرش میگیره مثلا بار فیکس بالانس میزنه تو شبکه‌های مجازی منتشر میکنه. حالا به نحوی شاید عرفان هم به این دلیه شاید مبتلا شده باشه.
خیلی انشاءالله. اولین داستان یا حکایتی که نقل کردن اینه، جناب آقای حداد استاد علامه تهرانی. این خلاصش اینه که مرحوم علامه تهرانی راجع به استاد خودشون یک وصفای خاصی گفتن. این داستان اولی که نقل کردن اینه که
ناخود مرحوم علامه تهرانی رضی الله تعالی علیه محضر خیلی از بزرگان شاگردی کردن، چه حالا دروس سطح حوزه رو تحصیل می‌فرمودن، چه دروس خارج که قبلا عرض کردیم شاگرد مرحوم آیت الله بروجردی مدت بسیار کمی بودن، بعد به نجف اشرف هجرت می‌کنن. مرحوم آیت الله خویی، مرحوم عاشق حسین حلی، مرحوم محمود شاهرودی، آقا بزرگ تهرانی، بزرگان زیادی در وادی علوم و معارف ظاهری استادشون بودن. در بحث‌های سلوکی هم با اشخاص زیادی مرتبط بودن. حالا علاوه بر استفاده‌های علمی که از علامه طباطبایی داشتن، سلوکشون هم به تعبیری با علامه طباطبایی شروع میشه. در قم بعد از اون خدمت مرحوم عاشق عباس قوچانی میرسن. مرحوم آیت الله انصاری همدانی رو درک میکنن و چند سالی شاگردی ایشون رو میکنن. بعدش خب با مرحوم آصف جمال الدین گلپایگانی ارتباط سلوکی داشتن، هرچند تصمیم فرمان رابطه استاد شاگردی برقرار نبود، اما خب واقعا مراوده سلوکی میان بودش. بعد هم خب خدمت مرحوم های حداد میرسن و خب بسیاری از اهل سلوک، اهل معرفت رو باشون مراوده داشتن، باشون ارتباط داشتن، نشست و برخاست داشتن. به تعبیر رفیق سلوکی مرحوم آیت الله نجابت بودن، مرحوم حاج اسماعیل دولابی خب با هم ارتباط داشتن. خب شخصیت های متعدد دیدن این فصل و همیشه هم دعوتشون بر این بوده که با احترام کامل، با تواضع کامل از اساتیدشون یاد میکردن، بسیار احترام میذاشتن به اساتید خودشون و بسیار خب اساتیدشون در چشمشون بزرگ بودن و خب ابدا حریم اونها رو ذره ای حاضر نبودن به هیچ وجه من الوجود حد کنن و خب تواضع‌های نسبت به اساتیدشون داشتن که اصلا در فکر و اندیشه ما به این راحتی ها نمی گنجن. اما در میان اساتیدشون هم خب باز مرحوم آیت الله انصاری همدانی، مرحوم آقای حداد، حالا مرحوم علامه طباطبایی چون در وادی معارف یاد بیزانشون میدادن در مقامات سلوک بالای مستقر و متمکن بودن، خب روی همین جهت احترام مضاعفی رو داشتن. خب بالاخره هر کس که محب خداونده به همون اندازه کسانی که مقرب خداوند هم هستن بیشتر دوست داره. در نگاه الهی خب به بغض انسان ها تعلق میگیره به قرب و بعدشون از خدا. اونهایی که مقرب ترن و انسان محب خدا بیشتر دوست داره. خب اونهایی که حالا به اون درجه از قرب و نزدیکی نیستن، خب درجه محبت هم به همون اندازه کاسته میشه و این کاملا در سیره مرحوم علامه تهرانی آشکار. اگر هم حالا عباراتی نقل میکنن که الحداد و ما ادراک ما الحداد، این مرد به قدری عظیم و پرمایه بود که لفظ عظمت برای وی کوتاه است، به قدری وسیع و واسع بود که عبارت وسعت را در آنجا راه نیست، به قدری متقل در توحید و مندک که در ذات حق تعالی بود که آنچه بگوییم و بنویسیم فقط اسمی و رسمی و او از تعین خارج و از اسم و رسم بیرون بود، ایشان قابل توصیف نیست. من چه بگویم درباره کسی که به وصف در نمی آید؟ نه تنها لا یوسف بود بلکه لا یدرک ولا یوسف بود، نه آنکه یدرک ولا یوسف باشد. اگر این تعابیر رو میگن خودشون هم بچش رو دارن اشاره میفرمان، چون در نگاه مرحوم علامه تهرانی جان مرحوم آقای حداد به توهین متمکن شده بود و ایشون به مقامات بالای توحیدی و علاوه به تعبیر ایشون فنا در ذات الهی رسیدن و به اندازه‌ای که خداوند متعال در این عالم ارزشمنده، انسانی هم که از خودش عبور میکنه و به خداییت خداوند میپیونده با اون توضیحات دقیقی که در علم عرفان مطرح هست، اون شخص هم عزیز و ارزشمند و قابل اعتنا میشه. فلذا ما اگر بخوایم اینها رو حالا به عنوان نقد بیاریم، یه وقت هست باز عرض میکنم به عنوان گزارش صرفاً داریم میاریم، خب بله نظر مرحوم علامه تهرانی راجع به حداد خیلی بیشتر از این دو بندی است که ذکر کردم و واقعا هم اعتقاد مرحوم علامه تهرانی نسبت به ایشون بوده. اگر هم به عنوان نقد داریم میاریم، خب باید حواسمون باشه که خب نقدمون نقد صغروی باشه، یعنی بگیم آقای حداد اینطوری که شما فکر میکنید متدبل در عالم توحید نبودن، حالا سعی کردن در صفحات بعدی همچین کاری رو بکنن. اون تا کسی این کتاب رو بخونه باید خب بالاخره یکم زور بزنه تا بتونه این نظم منطقی و یک هندسه منظمی به کتاب بده. و اگر خب قرار بود واجب مرحوم آقای حداد هم صحبت بشه، خوب بود که شاگردان دیگر ایشون هم نظرشون ذکر میشد. خب مرحوم شهید مطهری تصریح میفرمان که این سید حیات بخشه، زندگی بخشه و خب ارتباط سلوکی میگیرن، دستورات سلوکی میگیرن از مرحوم آقای حداد. یا مرحوم استاد عبدالکریم کشمیری میفرمان که آیا شما در زندگیتون کسی رو به فنا فی الله رسیده باشه؟ بله. میگن بله، دو نفر در زندگی دیدم که اینا فانی فی الله بودن، مرحوم آیت الله قاضی و مرحوم آقای حداد. خب طبیعتاً کسی فانی فی الله باشه همه این عبارات هم برایش سر خواهد کرد. اگر ایرادی هست بحث صغروی است که آیا ایشون فانی فی الله بودن یا نه، که طبیعتا هم باید طبق همین سوال ما بقیه بحثامون رو سامان بدیم و پی بگیریم و اینکه ببینیم یک شخصی انسان کامل هست یا نیست، یک مسیر مشخص خودش رو طی میکنه.
حالا در حکایت یا داستان دوم به قول این دوستان آوردن شغل استاد، یعنی ایرادی که ظاهرا دارن به اینه که آقای سید هاشم حداد شغلشون مثلا نلبندی بوده.
بله ایشون هم خوب در آهنگری کار میکردن، حالا یه مدتی هم در استبل دارالشرطه اگر اشتباه نکنم مشغول فعالیت بودن و از پای اونجا مثلا سم ها رو میکوبیدن، نعل ها رو به سم ها میکوبیدن. و خب این هم که طبیعتا به خودی خود خب هیچ نقدی نداره آقا، این که در صفحات بعد نشون میدن الحمدلله چند تا روایت به گوششون خورده، دیگه روایاتی که عبادت 10 جز داره 9 جزش کسب روزی حلالم هست، حتما اینجاها در ذهنشون هست عبارت هایی که این شخصی که برای کسب روزی حلال داره کار میکنه در اون راه از دنیا میره شهید و مجاهد فی سبیل الله، کلی روایاتی که در کسب روزی حلال هست، حتما وقتی که داشتن این صفحات رو به نگارش در می آوردن در ذهن شریفشون بوده و خب به عنوان تایید آوردن قاعدتا، نه به عنوان نفی.
یعنی ایرادشون نیست که چون مثلا بعضی از انبیا چوپان بودن چرا الان پیغمبر شدن یا چرا ایشون نلبند بوده بعد انسان کامل شده؟ این
دیگه خب قاعدتا اینا به انبیا که هنوز جرأت نمی‌کنن ایراد بگیرن، اساس اول انسان شاگردان مخلص انبیا رو باید بزنه تا بعد باب تخریب خود انبیا باز بشه، اینطوری نیست که حالا انسان بتونه دفعتا این کار رو بکنه. یقینا اینها رو به عنوان تایید آوردن نه به عنوان نقد، که یک انسان مؤمن متعهدی که حالا علارغم اینکه سنش هم بالا بوده و حالات سلوکی سنگینی هم داشته، خب خیلی از سالکین و عرفای تاریخ داریم که اصلا این حالات که براشون عارض میشد اصلا جاشون تکون نمیتونستن بخورن دیگه، دنیا منصرف میشدن، خیلی ها در همین حال از دنیا میرن. یه کسی علارغم این واردات سنگین، حالا این کارهای سنگین رو هم انجام میداده، یقینا برای تایید هست انشالله، نه بچه دیگه اینه.
در سومین حکایت یا داستانی که نقل کردن ظاهرا گمان حقیر بر اینه که یک ایرادی میخواستن وارد کنن، بر این که حضرت علامه میگن من مجموعاً 2 سال پیش آقای حداد درس گرفتم یا خدمتشون بودم، 2 سال تمام، در حالی که برای عالم شدن و متخصص شدن در اون دانش‌های بالا عمری باید پیش استاد باشی. حالا ایراد این رو هم ببینید که مطلب خاصی.
اگر اجازه بدید من اصلا مطلب صفحه 28 کتاب رو که الان مضمونش رو فرمودی از رو بخونم.
بفهم.
در صفحه 28 از کتاب سیری در آثار علامه سید محمد حسین تهرانی اومده، علامه تهرانی می نویسند ما در مدت 28 سال برخوردها و شب به روزها وردنها و مسافرتها که به طور دقیق آن مقدار که حساب نمودم مجموع اوقاتی را که با ایشان شب و روز بودم، اگر آن اوقات متفرقه را با هم جمع و ضمیمه نماییم 2 سال تمام خواهد شد. می فهمم 28 سال ما ارتباط داشتیم با هم بنده و مرحوم آقای حداد، در این 28 سال ارتباط مجموع ساعاتی که ما با هم بودیم، مجموع ساعاتی که مستقیم با هم ارتباط فیزیکی داشتیم، اینها 2 سال کامل میشه. بعد میفهمن مرحوم علامه تهرانی از یک طرف گفتن من 2 سال پیش آقای حداد بودم، از طرف دیگه چی گفتن؟ گفتن عالم شدن و متخصص شدن در دانش‌های بالا بسیار زحمت دارد، عمری را باید طلبه خوشفهم و خوش استعداد و باهوش که هم قوای فکریه و هم حافظه اش خوب باشد، آن هم با عشق و علاقه سرشار، آن هم با صبر و حوصله و استقامت در مشکلات و توجه به خدا و استمداد از فیوزات ربانیه استپری کند تا بدین مرحله نائل شود. فرمودن کجا؟ نور ملکوت قرآن جلد اول صفحه 306. بعد سال اولی که هر مخاطبی که این کتاب رو میخونه اینه که شما قرار بود در آثار علامه سید محمد حسین تهرانی سیر کنید نه که تقدیر کنید. خب اون علوم و دانش‌های بالا چی هست؟ خب این دوتا رو که ذکر میکنن خب اکثرا هم حوصله ندارن نظر خودشون رو بنویسن، ظاهرش اینه که میخوان یک تناقضی بین این دو نقل و گزاره بیان. ما نور ملک و جلد 1 صفحه 306 رو که سروران هر چقدر بگردن پیدا نمیکنن، اما اگر جلد 2 رو بیارن که حالا البته اشتباهه حروف چینی و تایپی اشتباه طبیعی است، کتاب هم کم نداره از این اشتباهات، حالا بالاخره عجله داشتن عرض میکنم. در صفحه 306 از جلد دوم نور ملکوت قرآن اومده که منظور و مقصود از حوزه علمیه درس علمی و عملی قرآن کریم است، فهمیدن قرآن و عمل کردن به آن است و برای تحقق این مراد باید علم معارف در سطح عالی و عقاید و اخلاق را به خوبی فرا گرفت و برای حصول این مطلب باید از علم تفسیر قرآن و حدیث و درایه و رجال مدد جست. راه وصول به علم صحیح و عمل صحیح، علم فقه و لازمه آن علم وصول و کلام و حکمت و عرفان است و این معانی متحقق نمی شود مگر زمانی که به لسان قرآن و زبان پیغمبر اکرم و اوصیای گرامش علیهم السلام آشنایی و اطلاع کامل داشته باشیم و بر سیره و سنت و روش علمی و عملی آنها واقف گردیم. فلهذا برای اطلاع بر علوم عربیت و ادبیت از صرف و نحو و لغت و اشتقاق و معانی و بیان و بدی و محاورات نثری و نظمی داشته باشیم و از سیره و تاریخ آنها باخبر باشیم. بعد توضیح دادن این که باید در همه انسان مجتهد باشه و اجتهادش رو صحیح کنه، می‌فرمایند عالم شدن و متخصص شدن در دانش‌های بالا، یعنی در فقه و اصول و عرفان نظری و حکمت، بسیار زحمت دارد. عمری را باید طلبه خوشفهم و خوش استعداد و باهوش که هم قوای فکریه و هم حافظش خوب باشد، آن هم با عشق و علاقه سرشار، آن هم با صبر و حوصله و استقامت در مشکلات و توجه به خدا و استمداد از فیوضات ربانیش سپری کند تا بدین مرحله نائل آید. در کنار اینها باید سیر و سلوک عملی هم داشته باشه. طلبه باید با دو بال علم و عمل حرکت کند و پا بر دنیای دون نهد و نطفه حب ریاست و آقایی و سروری را در کانون وجود خیشتن نابود کند و پشت بر همه اعتباریات و تعینات مانع از وصول بنماید تا به حول و قوه الهی بتواند کامیاب شود. تازه از میان ده ها و صد ها طلبه یکی دو نفر بیشتر نمیتوانند این راه را به پایان برسانند و به جامعیت و کمال موفق آیند. اصلا صحبت قبلش که علوم بالا، صحبت در علوم ظاهری است. مرحوم علامه تهرانی که در علوم ظاهری شاگردی مرحوم آقای حداد رو نمیکردن، شاگردی مرحوم علامه تهرانی در مسائل سیر و سلوکی و باطنی بوده. در مسائل روحانی و باطنی هم اگر استاد استاد باشه، اگر شاگرد هم شاگرد باشه، نیم ساعت حضور در محضر ولی الهی کافی است تا اینکه انسان بار خودش رو ببنده و به سمت خداوند متعال حرکت کنه.
یعنی بیشتر جنبه عملی داره، یعنی دستور دادن
که ارتباط اصلا ارتباط روحانی است. اویس قرنی اصلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو ندید، اما به خاطر اون ارتباط سیرش رو هم کرد و حالا تا جایی رسید که ولایت امیرالمومنین هم برش منکشف شد و در رکاب حضرت هم حالا بنابر یک نقل مشهور تاریخی به شهادت رسید. ولی اصلا در ارتباط‌های روحانی بود منزل نبود. در سفر روحانی در این ارتباطات خیلی حضور و عدم حضور اصلا به خودی خود اهمیت حداقل سلوکی و سیری از جهات متعددی نداره. این یه برنامه‌ست. اون طرف دیگه هم خب باز هر کسی که با سیر و سلوک آشنا باشه میدونه که وادی سیر و سلوک و ارتباط استاد و شاگرد در سیر و سلوک اینه که استاد اصولی رو تعیین میکنه، دستوراتی رو به شاگرد میده و دیگه بقیه شاگرد موظفی که اونها رو عمل کنه و در باقی موارد تحت اشراف باطنی استاد. نیاز نیستش که مثلا تلفظ لا اله الا الله رو استاد چک کنه برایش، هست از مقوله عمل کردنه. و باز مقوله عمل کردن هم با نامه‌نگاری و مکاتبه هم اگر استاد اشراف باطنی داشته باشه به دست میاد. خب مرحوم علامه تهرانی ساعتی هم که محضر مرحوم های حداد بودن، ولی وقتا با نامه‌نگاری مشکلات خودشون رو حل و فصل می‌فرمودن. خب اصلا نیازی به ارتباط حضوری وجود نداره. شما باید فلان مقدار ذکر، فلان دستورات رو، فلان نکات رو رعایت کنید تا 6 ماه آینده. اصلا نیازی نداره که انسان استاد رو ببینه. باز از جنبه دیگه هم شما ببینید، ما الان آقایونی که مشترک میشن، مرجع تقلید میشن، اینها چه کاری انجام دادن؟ اینها مثلا یک دوره خارج فقه، یک دوره خارج اصول یا چند دوره خارج فقه و اصول رو ده نظر مثلا اساتید فن کار کرد.
در واقع میخوام بگین اگه منظورشون علوم ظاهری هم باشه،
حالا عرض میکنم سابقه بر اون هم خب مدت مثلا 10 سال، 7 سال، 6 سال روز سطح رو داره یک نفر میخونه تا مقدماتش حاصل بشه که بتونه تمرین و مشق اجتهاد رو در دروس خارج داشته باشه. دروس خارج مراجع تقلید ما چقدره؟ نیم ساعت زمان درسیش. حالا نیم ساعت 45 دقیقه نهایت. یک دوره خارج اصول منقه مثلا حضرت آیت الله سبحان میدارن میفرمان یا مرحوم آیت الله خویی میفرمودن، اینها 600 جلسه 700 جلسه نیم ساعته داره. درس های آیت خویی که خیلی هاش یه ربع است 20 دقیقیه یا تحتش مثلا 35 دقیقه است. مرحوم آیت روحانی هم همینطور که حالا درساشون به عنوان خارج اصول منقه و منظم در دست طلابه 700 جلسه تقریبا 800 جلسه است که نهایتا هم نیم ساعت جلسات یعنی 400 ساعت
400.
اونور هم شما نگاه بفرمایید که حالا مثلا طلبه 100 ساعت کتابی مثل معالم یا الموجز رو درس میده، 200-300 ساعت اصول فقه رو درس میده، دست بالا 500 ساعت، یک 300-400 ساعتی هم میره رسائل درس میده، میشه 900 ساعت. 300-400 ساعت هم کفایه دیگه، من خیلی دست بالا هر میکنم 1200-300 ساعت. با اون مثلا 400 ساعت 500 ساعتی که در درس خارج قرار خارج اصول بخونه میشه رو هم چقدر مثلا زیر 2000 ساعت یقینا زیر
که یه طلبه تا به اجتهاد برسه
در اصول برسه نه. تقریبا حالا یک مقدار بیشتر مثلا در وادی فقه همینقدر نیازه مثلا میشه 3000 ساعت. بعد با اون مطالعه هایی که میکنه کارهایی که میکنه شما سرجم باید ببینید مثلا چند ساعت میشه که یک شخص اینها رو بخواد، مثلا با کلن 7-8000 ساعت وقت گذاشتن میشه تمام این کلاس ها رو در محضر استاد، ساعتی که انسان در محضر استاده اگر ملاک باشه با دیگه نهایتا دیگه خیلی طلب پرکار باشه با 7000 ساعت 8000 ساعت کلاس رفتن و درس رفتن میتونه به اجتهاد در همه علوم اسلامی هم تو که مرحوم علامه تهرانی رسیدن و فرمودن برسه. اما مرحوم علامه تهرانی میگه من 2 سال شبانه روز خدمت مرحوم آقای حداد بودم، 2 سال شبانه روز چیزی بالای 16-17000 ساعته، یعنی 2-3 برابر بیش از اون مقدار متعارفی که در مثلا دروس ظاهری حوزه طلبه در محضر استاد نیاز داره حضور پیدا کنه، 2-2.5 برابر اون مقدار رو مرحوم علامه تهرانی ارتباط فیزیکی و حضوری در محضر آقای حداد داشتن. یعنی حتی اگر این ارتباط در علوم ظاهری هم بود 2 سال محضر یک استاد شبانه روز بودن کافیست، یعنی دارن ساعتی که با هم ارتباط داشتن رو حساب می فرماین.
این ما بگیم 2 سال تقریبا میشه 700 روز، 700 روز رو تقسیم بر 24 کنی ساعتش تقریبا میشه
16 هزار ساعت
که اگه به نیم ساعت درس بگیم یه چیزی 34000 جلسه درسی
میشه. خب مشخصه که برای تزلل و تفوق در هر علم چه عدد قابل ملاحظه است، یعنی نصف این ساعت هم اگر مرحوم علامه تهرانی خواب بودن پات هم کافی بود که برای اون در تمام علوم اسلامی مجتهد باشن،
2 برابرش تازه.
بعد حالا شما حساب کنید که در فن سیر و سلوکی که اصلا نیاز به این ارتباط‌های فیزیکی هم به نوعی نداره، باز هم این تعارض و تناقض وجود نداره، باز هم این سرانان عزیز اگر حوصله می‌کردن یکم دقت می‌کردن. آخه شما میگین عالم شدن و متخصص شدن در دانش‌های بالا، بعد نمیدونم دانش‌های بالا چیست، چه نحوه خیلی
چرا دانش‌های خیلی خیلی بالاست.
بله خب ما همش یعنی خب در این کتاب تا حالا ما مثلا صفحه 28 این کتاب هستیم بارها دیدیم که این گونه نقل قول‌ها چقدر میتونه انسان رو دچار اشتباه کنه و چقدر متاسفانه این عزیزان از دقت علمی بی‌بهره است.
متاسفانه. تشکر.